أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهما وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أيام ماه ذی الحجه در حقیقت ماه ولایت اهل بیت و خصوصا حضرت امیر علیه السلام. نگاهی به تقویم مناسبت ها این رو نشون میده. میلاد حضرت، ازدواج حضرت امیر با حضرت صدیقه، با تمام اون حواشی که داره، بحث آیه مباهله، بحث آیات سوره انسان، اطعام و نازل شدن اون آیات خاص، بحث آیه ولایت، انما ولیکم الله و اون جریان خاصش، اینا همه توی این زمان واقع شده که خداوند اینو در گوش مسلمین و در گوش تاریخ چنان ثبت کنه که قابل فراموشی نباشه. خب امیدوارم که انشالله همه ما از انفاس قدسی و ولایت ملکوتی حضرت امیر بهره بیشتری ببریم. یه مرور خیلی سریع و اجمالی بر مباحث. بحث ولایت فقیه گفتیم عبارت است از مدل حکومت در نظر اسلام یا مدیریت دینشناس در جامعه. واژه های بحث رو گذروندیم که حکومت، سیاست یعنی مدیریت کلان، قواعد و قوانین اداره جامعه، حکومت یعنی اعمال قدرت برای اجرای اون سیاست. از اینکه این قدرت از کجا سرمنشأش باشه، چطور اعمال بشه و کدوم سیاست اجرا بشه، انواع حکومت ها در طول تاریخ پیدا شدن. انواع حکومت ها رو بررسی کردیم که سه مدل رایج تا امروز داشت: حکومت فرد مثل انواع پادشاهی ها مطلقه و مشروطش، حکومت یک جمع خاص مثل جمع نخبگان یا طبقه اشراف یا امثال اینها، و حکومت عمومی که انواع جمهوریات تو این فضا بودن، جمهوری‌های ریاستی یا جمهوری‌های پارلمانی که الان بیش از 90% حکومت‌های توی فضای کنونی دنیا جمهوریه. که حالا دو مدلن دیگه، جمهوری ریاستی مثلا بعض از کشورها و جمهوری پارلمانی مثلا ترکیه و بعض از کشورهای دیگه. تفاوت ساختاری داره، اگر نه اصلش یکی. البته اشاره هم کردم تفاوتشون چیه. بعد رسیدیم به اصلی ترین سوال بحث که مشروعیت چیست؟ گفتیم مشروعیت پاسخ این سوال، هر آدم عاقلی وقتی که سیاستی با قدرت برش اعمال میشه، این قانون، این قواعد محدودش میکنه دیگه. بعد این سوال پیش میاد که خب من خودم عقل و شعور دارم، تجربه دارم، به چه دلیل باید محدود در این سیاست ها باشم؟ قوانین و قواعدی که منو محدود میکنه و حق عبور ازش ندارم، چون اگه عبور کنم میشم مجرم و باید مجازات بشم، به چه دلیل؟ باز یک دو سه تا امر بدیهی رو مرور کردیم با هم که ما نمیتونیم تنهایی زندگی کنیم، پس جامعه لازمه. جامعه هم نمیتونه بدون قانون باشه، هر جمعه پیش میاد و هر کسی هر کاری میکنه و اصلا نفس و نسل در معرض خطر و آسیب قرار میگیره، پس حکومت یعنی قدرتی لازمه که اون قوانین رو اجرا کنه. حالا اینجا سوال پیش میاد که حالا چرا از بین قوانین محتمل و نوع اعمالهای متفاوت این قانون و این نوع اجرا؟ درسته؟ اصل قانون و اصل اینکه مجری باید باشه برای قانون عقلانی بدیهی، اصلا عقلانی فوق قواعد عقلانی استنباطی، جزء قواعد عقلانی بدیهی، جزء بدیهیات اجتماعی. الا اینکه حالا میگیم چرا این قانون؟ مثالش هم گفتم، مثلا قانون وضع شده که مجازات اعدام دیگه برداشته بشه، یه نفری آمده چند نفر از خانواده ما رو کشته، پدرم کشته، من دلم میخواد و دوست دارم و منطق به هم میگه که مجازاتش کنم، اون میگه نه، من محدود تو این قوانینم. و یا هر قانون دیگه ای، فرزندم مثلا رو تنبیه کردم، قانون میگه این بچه رو اگر تو حق نداری مثلا تنبیهش، بچه میتونه از تو شکایت کنه. قانون حمایت از حقوق کودکان، چند سال پیش توی همین شبکه‌های چیز، همین شبکه‌های ضد انقلاب تو آمریکا تازه این حرفو میگفت، نمیدونم دیدید یا نه، خود تلویزیون هم نشون داد، یکی از همین شبکه آل سلطنت طلبه بود یا منافقین یادم نیست، ناراحت بودن از اینکه اونجا بودن، حالا که البته دیگه استحاله شدن، چون افراد در ابتدا که توی فرهنگن اون مشکلات و اون نابسامانی ها رو میبینن، کم 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 عادی میشه برش. میگفتش که یه نفر از ایرانی ها دخترش یه دوست پسری داشته آمریکایی، بعد این در کمال وقاحت دوست پسرش رو میاره تو خونه، بعد پدر ناراحت میشه، دختر دبیرستان، پدر ناراحت میشه و میگه چرا این کار کردی، با هم جر و بحث میشه، پدر یکی میزنه تو گوش بچه خودش، دختر خودش، و اینا در حضور اون دوست پسر بوده. بعد اون دوست پسر میره شکایت میکنه از پدر این دوست خودش که چرا این مثلا دوست منو زده، و 6 ماه انداختنش زندان. سوال اینجاست که من چرا باید محدود در یه همچه قوانینی باشم؟ حالا کار نداریم مثلا قوانینش چیه، مثلا فرض کنید چراغ قرمز، فرض کنید این قانون قانون حد برای مثلا فحشا باشه، به چرا من باید تو این قانون محدود باشم؟ به چه دلیل عقلانی باید بپذیرمش؟ همین این اینا رو باز اون طرف ها نسبت به ما میگن ها، یعنی چرا همچه قوانین مثلا خشونت محوری باید اینجا حاکم باشه؟ این یک سوال عقلانیه، به چه مجوز عقلانی؟ مجوز عقلانی گفتیم کار عقل چیه؟ بیسش نفع و تشخیص نفع و ضرر هاست. تشخیص نفع و ضرر، کدوم قانون نفعش بیشتره ضررش کمتره؟ قانون که ضریب خطا، همیشه ضررها از کجا پیدا میشه؟ از اشتباه تشخیص، از اشتباه در تشخیص. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که این موبایل الان منافعی داره دیگه، نه، یک سری مضراتی هم داره، مثلا امواجش میگن سرطان زاست یا مشکلات خاصی ایجاد میکنه، این در حقیقت این عوارض جانبی، این اثرات مخرب از کجای این موبایل در آمده؟ این به خاطر علم بشره یا به خاطر چیز دیگه است؟ این محصول علم بشره دیگه، نه، که همچی چیزی به وجود آمد. یا مثلا آلودگی های محیط زیست، یا همه نوعا شامل چیزایی که ما درست کردیم یه سری عوارض جانبی هم دارد. این که در حقیقت آسیب داره به خاطر علم نیست، به خاطر چیه؟ جهل بشر. یعنی من همه اون موارد افق ذهن، افق دیدم، سطح فکرم، اون احاطه ذهنیم به تمام موارد نبوده. تونستم یه دارو درست کنم که مثلا کبد رو خوب کنه، ولی میزن کلیه رو داغون میکنه. عوارض جانبی دارن. یعنی ما تو این عالم نتونستیم به یه چیز خالص فکر، نه این که صفره، نوعاً چیزایی که تولید کردیم، محصولاتی که داریم عوارض جانبی داره. اینو باز تو داروها بهتر میشه تشخیص داد. این تو داروها چجوریه؟ مثلا یه دارو میاد تو بازار، بعد یه مدت حذف میشه، میگن این داروی جایگزینه بهتره. یعنی چی؟ عوارض کمتری داره، آثار مخربش کمتره. یعنی با گسترش علمی اون میزان جهلی که به اصطلاح بوده کم میشه. ضریب خطا به خاطر جهله. جهل در عمل کرد میده ضرر. خب ما از اون طرف دنبال این سوال بودیم، پس مشروعیت پاسخ به این سوال، چرا باید قوانینی رو بپذیریم، این قانون خاص رو بپذیریم؟ چه قانونی رو باید پذیرفت؟ عقلانیش کدومه؟ اون که نفع ضررش، نفعش بیشتر ضررش کمتر، یعنی ضریب خطاش نزدیک به صفر. بعد اینجا آمدیم یه مقدار جلوتر، گفتیم خب حالا چیکار کنیم ضریب خطا نزدیک به صفر باشه؟ برای بشر بریده از وحی، منقطع از علم قطعی که دسترسی نداشت، اونم بالاخره دنبال ضریب خطای کم بود دیگه. دو تا به اصطلاح پیشنهاد در طول تاریخ انجام شد که از کجا قوانین و قواعدی رو پیدا کنیم که ضریب خطاش کمتر باشه. اولش حقوق طبیعی بود که گفته شد که میگه قوانینمون از طبیعت بگیریم. مهمترین نقدش این بود که این زمانی مقدوره که ما احاطه کامل داشته باشیم. خود بشر به خاطر مشکلات فراوانی که این به اصطلاح فلسفه داشت، گذاشتنش کنار، فلسفه حقوق قراردادی مطرح شد. گفتن خب حالا چه کار کنیم؟ به این فضا رسیدن که بیایم از عقل عمومی، عقل جمعی کمک بگیریم. عقل جمعی که خب وقتی که یه نفر باشه ضریب خطاش بیشتره، عقل جمعی باشه ضریب خطا کم میشه دیگه. البته اینا رو بگم پشت صحنه اینا واقعا نیست ها، اینا برای توجیه قواعده. پشت صحنه اینها قدرت ها قرار دارن. حالا ما خوشبینانه نگاه میکنیم، میگیم مثلا قدرت هایی که بخوان اعمال کنن حرفشون رو نیست، واقعا به اینجا رسیده بشریت، اشکال نداره. با همینجا بعد این اکثریت گفتن چقدر باشه، حق و اصلاح شد، به تدریج شد 50% به اضافه یه نفر، گذشت بحثاش دیگه. نه بعد از طرفی اوائل که میگفتن که یعنی طبیعی هم هستش که افراد صاحب نظر میزان رأیشون ضریبش بیشتر باشه دیگه، تفاوت داشته باشه. کسی که صاحب نظر، نظریه پرداز، دانشمند توی یک فضای اجتماعی، نظرش با یه فرد بی سواد مثلا بی تجربه 16 ساله یکی نباشه. بعد دیدن این قابل کنترل نیست، باز عوارض زیادی داره. مبنای جمهوری ها الان اینه، این دوتا. یعنی هر جا صحبت از حقوق قراردادی یا اکثریت و که بیس حکومت های جمهوری اینه، چیه؟ این. هر نفر یک رأی و 50% به اضافه یه نفر شرکت کنندگان تعیین کننده است در شکل حکومت و قوانین حکومت. حالا یا این مستقیم افراد عمومی مردمن، یا اینا احزابی رو باز تشکیل میدن، اون احزاب تصمیم میگیرن. نقدش چی بود؟ نقدش این بود که اولا اگر اکثریت در همه رشته ها، نه اکثریت، همه مردم در همه رشته ها متخصص باشن، یعنی هر نفر هم جامعه شناس باشه، هم روانشناس باشه، هم اقتصاددان باشه، که یک نفرش هم پیدا نمیشه، ولی ما به فرض محال که محال نیست، فرض میکنیم همه در همه رشته متخصص درجه یکن، تمام اختلاف ها مال کجاست؟ مال سطوح تخصصی درجه یک دیگه. اینکه نظریات زیست شناسی چند تا، فیزیک چند تا، شیمی چند تا، ما دنبال چی میگشتیم؟ ضریب خطای صفر. صفر نشد که اتفاقا اختلاف فراوان شد. اگر همه تازه تو همه رشته ها متخصص باشن، اصلا نگیم همه، همه بگن یه نفر متخصص درجه یک داریم که اختلاف هم برداشته بشه، تازه چی میشه؟ میشه پر از قواعد و قوانین احتمالی. علم که پیشرفت میکنه یعنی چی؟ پیشرفت علم یعنی چی؟ یعنی اینکه یک سری امور بود اینجا، بعدن داره اصلاح میشه، داره به بعضی از امور ناقص بود داره کامل میشه، بعضی از امور غلط بود داره تصحیح میشه. خب این اولا. ثانیا تازه این فرضی هم که گفتیم محاله، همچی چیزی نیست، اکثریت غیر متخصصن، این دو سالسن، اصلا اکثریت هم نیست، اکثریت دارن مدیریت میشوند توسط اقلیتی که قدرت مدیریت اکثریت رو دارن، همینطور هست نه؟ اکثریت میشه جهت داد دیگه، به راحتی میشه تغییر داد. علم جامعه شناسی برای همین اصلا درست شده که شما چجوری میشه خطوط کلی جامعه افراد رو تغییر داد، با چه مکانیزم، روندهای جامعه چجوری میشه دگرگون کرد. مثال شو گفتم دیگه، نه تو خود همین کشور خودمون 25 سال پیش رفاه و تجمل گرایی یک عیب محسوب میشد، یک ایراد بود، یک فحش بود، مرفه بی‌درد. الان چیه؟ کاملا یه ارزشه. حتی کسی که میخواد برای مثلا مملکت کاندید بشه توی سطوح عالیه مثلا مدیریتی، یه طوری عکس میگیره که این مارک کتش بیفته تو عکس. ندیدین؟ اون زمان کتای مارکدارشون رو میدادن، از این اورکتای کره‌ای بود، چهار تا جیب داشت میگرفتن. هجرت از طبقه اتفاق میافتاد، ارزش ها تغییر شد. با نفس رحمانی مرد خدا ارزش ها از ارزش های مثلا مادی و مالی و امثال اینا تغییر کرده بود به ارزش های انسانی الهی. بعد این ارزش ها که تغییر میکنه، تمام سیستم مردم تغییر میکنه. بارها این اتفاق میافتاد که بنده خودم هم دیدم، شما هم حتما شاهد بوده باشین، که مثلا تصادف میکردن میامدن پایین، جست رو بوسی میکردن، صلوات میفرستن، خسارتی که بده. حالا طرفی صحنه تصادف جور میکنه که از بیمه مثلا یه چیزی پول حرامی بگیره. قرار از این که تغییر نظر مردم، تغییر دیدگاه به راحتی ممکنه. مثالش هم باز گفتم، تا 20 سال پیش همجنسگرایی یک امر منفور بود تو کل جامعه آمریکا، به همین خاطر که اینقدر قوی و مورد نفرت عمومی بود، کاندیدها و نامزدهای ریاست جمهوری از شعارهای اصلیشون تاکید بر خانواده همهسته‌ای و نفی همجنسگرایی بود. به راحتی در عرض کمتر از 15 16 سال تغییر کرد، به طوری که اوباما و همینطور بوش در دومین دوره تبلیغاتیش، جالبه تو دوره اول شعارش این نبود، معلوم که باز از هان تغییر کرده که چون اونا نظر سنجی وسیع میکنن افکار عمومی رو که چه شعارهایی بدن که مورد قبول و پذیرش و جلب آرای عمومی باشه. تو دومین دوره ریاست جمهوریش جز اشعارهاش و کارهای تبلیغاتش این بود که رفتن تو کلوپای همجنس بازی. اکثریت خیلی راحت قابل مدیریت. مثلا این که اکثریت محور دروغه، اقلیتی دارن اکثریت رو مدیریت میکنن. تو همه جای جهان ها اینطوریه، این که میگن نخبگان نخبگان جمع های خواص، تو ایران هم همینطوره، همه جا همینطوره. خب این از یک سو. از طرف دیگه، از طرف دیگه وضع کنونی جهان، جهان امروز محصول و دستپخت کیه؟ دستپخت نخبگان بشریه دیگه، نه؟ آدمای تراز اول برنامه ریزی کردن، استراتژی درست کردن، شده محصولش این جهان امروز. اگر کسی 20 سال بیشتر، مثلا 25 سال پیش، مثلا میگفتش که آقا توی فضای جهانی اینطوریه، یه همچی مثلا فضای حاکمه، میگفتن ببینید در چاخان میخواید، در سیاه نمایی. خوشبختانه با تمام حواشی و عوارض بسیار مخربی که پیدا کرده جهان به واسطه این گسترش اطلاعات بی در و پیکر، یک سری مزایا و فواید فوق العاده ای هم داره. اون این که شما دسترسی به اطلاعات مثل دسترسی به هوا شده. الان دیگه هر کسی از همه جای جهان مطلع، نه اینطور نیست؟ همه ما پنجره رو به جهان داریم، چی؟ اینترنت. آمار خودکشی، میزان سلامت از نظر خود سازمان بهداشت جهانی، نه از نظر میزان سلامت چیه؟ میزان به اصطلاح انسان سالم، یک سلامت روان، آرامش، بنام پایداری خانواده، دو سه تا معیار داره، رفاه که باز اون خودش شاخصه هایی داره. همینا ببینیم چجوری اینقدر مثلا تو همین بحث خانواده اینقدر فضاهای جایگزین عجیب زیاد شده که الان میگن ما چند مدل خانواده داریم. قبلا چند مدل خانواده داشتیم؟ یه مدل دیگه. حالا به این خانواده که ما داریم، مثلا زن و شوهری که بعدم بچه ها اضافه میشن، بهش میگن خانواده هسته‌ای، در مقابل خانواده های غیر هسته‌ای. مثلا اصطلاحه که خانواده های غیر هسته‌ای چی هن؟ دو تا مرد با هم زندگی کنن، دو تا زن زندگی کنن، یا جمعی زندگی کنن. اینا هر کدومش اسم داره دیگه. مثلا یک جمعی هن به اصطلاح روابط مشترک دارن، هر کسی با هر کسیه، یا با حیوان زندگی کنن، ارتباط جنسی با حیوان داشته باشن. مثلا یه فرد با یه سگ زندگی میکنه، امثال این ها. از اون طرف پایدارترین حالت خانواده 7 سال تعریف شده. 7 سال تو آمریکا میگن پایدارترین. اینا میشه مراجعه کنین، هر کسی هم بعدن این فیلم ها رو ببینه میتونه برای که ببینه ما دروغ داریم میگیم یا راست میگیم، خودش به نگاه کنه دیگه. الان که بسته نیست، را تو سایت های خود غیر تو سایت های خودشون یعنی نگاه کنه. بله بفهم. الان که بسته نشوید
ما بسته 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 ما ب
هنوز نرسیدیم بهش، اونجا میرسیم. ما فعلا داریم اینو نقد میکنیم، بعد بریم به اونجایی که میرسیم نقدهایی که به خودش میشود آیا قابل پاسخ هست یا نه. خب از بزرگ سروران که میزان خودکشی ها بلا و بحران، اصلا اسم گذاشتن قرن 21، بحران هویت و بحران خودکشی 30 برابر شده در 50 سال اخیر. یعنی چند درصد افزایش؟ 3000%. خواهی که رفاه بیشتر شد، اصلا آمار وحشتناکه ها.
اصلا آمار کانادا هم هست از ما دو سخت جران گرایی و حالا اقتصادی اینا آمارش که بسید کل کشور اینا خیلی پایی خب اونجا الان مثلا ریاست جمهوری سخت بودن سخیه هم ندارن.
حالا ببینیم، این یکی از دوستان زحمت بکشن برن توی اینترنت و توی فضای بهداشت جهانی سازمان WHO میزان افسردگی و بیماری های روانی و خودکشی رو ببینن. کار نداره که خودتون زحمت شو بکشید بر هفته آینده بیار. اینا خیلی راحته. بله، یه وقتی میگین جرائم دادگاه رفتن افراد، ما صحبت از جرائم دادگاهی نبود که اینجا. بله، اون وقت بعد شما میگین تو سوئیس مثلا پایین تر از ایرانه، که حالا بعد اونم گفتگو میکنیم ایشالله. اما میزان سلامت روان اینه، مثلا پایداری خانواده، اینا باید به دست بیاریم. بعد این تحلیلش هم باز برمیگرده به نوع جامعه ها. باز جامعه هایی که دینداری درشون بیشتره اونا رو باید تحلیل کنیم. غلط هم اینه که شما، ما این کار رو یه بار انجام دادیم، شما الان بین تو یاهو تو همون صفحه اول براتون میمیسه پربازدید ترین ها در هفته گذشته، در ماه گذشته، در روز گذشته داره، آمار داره دیگه. نه، بین پربازدید کننده ترین ها، بیشترین آراء عمومی، بیشترین مراجعه ها، که سطح فکر جهانی رو نشون میده دیگه. نه، سطح فکر اغلب جهانی رو نشون میده. بین چیه؟ کار نداره که اینم زحمت بکشین شما واسه در بیار. بینی که توش چند تا سایت اخلاقی، چند تا یعنی مطلب اخلاقی، مطلب علمی، آموزشی، فرهنگی، نه فرهنگ اسلامی، فرهنگ خود انسانی هست، و چند درصدش زن و مردای فاسد و عکسای مثلا مستحجن. من کار تو سایت ها انجام دادم، 100 تا سایت پرطرفدار، 100 تا سایتی که بیشترین مراجعه کننده رو داره، غیر از سایت های جستجوگر که سایت هایی هست که لینک میکنن در حقیقت، خودشون کاری نداره، مثل گوگل و یاهو و MSN و امثال این ها، اسک و امثال. غیر از اینا که تقریبا 20 تا سایت جستجوگر اصلی داریم، تو 100 تا سایت اولی که مثلا مراجعهش میدونید چند تا هست، مثلا روزی مثلا 50 میلیون، روزی 500 میلیون مراجعه کننده داره بعضی هاش و بعضی بیشتر، یک دونه سایت اخلاقی نبود، یک دونه سایت علمی نبود، یه دونه فقط سایت خانوادگی بود، بقیهش سایت های غیر اخلاقی و سایت سرگرمی بود. سرگرمی هم اونجا منظور شطرنج و نمیدونم اینا نیست، میدونین که سرگرمی منظور چیه. فضای کنونی جهان اینه. شما اینو بزنین. سیتنیسم یعنی چی؟ شیطان گرایی. ببین چند تا سایت براتون باز میکنم. چند سال پیش که ما زدیم 28 میلیون سایت بود. آمار ما چند سال پیش 28 میلیون سایت. این آمار ما سال 2000ه، یعنی الان اصلا زمین تا آسمون فضای اخلاقی چقدر تغییر کرده. 640 میلیارد دلار تجارت توی فضای وب انجام شده بود، مبادله های اینترنتی. بخش 600 میلیون دلار، تقریبا 600 میلیون دلار. از این میزان 460 میلیون میلیارد، بخش این میلیون نیست، 460 میلیارد دلارش تجارت سکس و فحشا بوده که اصلا شده یک صنعت، صنعت پورنو به اصطلاح بهش میگن، پورنوگرافی، سکس نگاری. از خودکشی ها، از طلاق ها، از خانواده های ویران، از فرزندان بدون پدر، از سقط جنین ها که اینقدر زیاد شد که در سال 1979 قانونیش کردن، قتل رو قانونی کردن. قرآن چقدر عبارت قشنگی داره نسبت به اعراب جاهلی، میگه اینا جاهلیت اولاست. حمیت الجاهلیه، یه جا داره الجاهلیت الاولا، این جاهلیت مدرنه. باز اون بچه به دنیا می آمد از بینش می بردن. این بچه که اصلا هیچ جا دستش بند نیست، قتل نفس اونم که بچه خودشه و فراوان انجام دادن این کار، قانونی شدنش. توی همین 6-7 سال پیش، هم بیشتر 10-12 سال پیش، همزمان با زلزله بم، اگر اخبار رو یادتون باشه، اون زمان تو فرانسه، نه اخبار ایران ها، باز خود فضای اینترنت که باز کسی نگه اخبار اینجا مثلا بزرگ نمایی میکنه، یک گرمای شدیدی تو فرانسه پیش آمد که به طوری که بی سابقه بود، و بعد شمار زیادی از افراد مسن و پیرمرد پیرزن ها مردن، به طوری که گفتن تابوت کم آوردیم، چون جا میدونیم با تابوت دفن میکنن. چرا؟ بچه های این پدران مادران رفتن برای تفریح و میگفتن که اینا دست و پا گیرن برای ما، گذاشته بودن شد تو خونه اینا، دست گرمازه، یک وضع فجیع غیر انسانی پیش آمده. از بین آمار سرای سالمندان که این فرهنگ غلط منحط پست تو ایران هم داره شکل میگیره. این فضای جهانی ماست، خودکشی ها، بیماری های روانی، افزایش مشکلات ارتباطی، فروپاشی های خانواده، تشکیل نشدن های خانواده که باز میاد سمت ما داره میاد، که مثلا سن ازدواج بالا اونجا که حالا متفاوت هستن. مثلا یکی از رفقای ما از پزشکیش اونجا خونده بود، بعد تو اسپانیا. ما این بچه های بیمارستان وقتی که مریض میاد برگه بخواد بستری بشه، برگه شرح حال دارن، اسم، مثلا مشخصات فردی خانوادگی میگن برای روند تشخیص و درمان. گفت توی برگه شرح حال بخش زنان و زایمان، خانمایی که برای زایمان می آمدن، یکی از سوالا این بود که شما مجردین یا متأهل، بر خانمی که زایمان کرد. این طبیعیه اونجا، واقعا شما به زایمان آمدید می‌کنید متأهلی یا نه، مثلا می‌بینید میگن کاملا عادی، اصلا چیز عجیب عادی. مثلا تو مصاحبهش میگه ما الان دو تا بچه داریم، حالا کم کم می‌خوام به این فکر رسیدیم که با هم ازدواج بکنیم. این این دستپخت نخبگان جهان کنونی، دستپخت نخبه، اونم نه فقط یه دونه نخبه، هزاران نخبه که باز اینا رو دوش نخبگانی در طول تاریخ سوار شدن، تو خلاء که ایجاد نشدن اینا. عقل چی میگفت؟ ما مسلمان که نیستیم هنوز. عقل میگفت من زدی به خطه اینجوری. حالا یه مقدار دیگه از این بر پیگیری کنیم. حالا از این، حالا ما از اون بر آمدیم، از تشخیص فضای جهانی، از فضای قانونی جهان و بعد فضای مصداق جهان که الان چجوری جهان، آمدیم جلو دیگه. میدونید داد خود مسلحین غرب و شرق در آمده، غیر مسلمان، از فضای موجود، از وضعیت نابهنجار و غیر کنترل شده اخلاقی رفتاری موجود. از این طرف زندگی ما محدوده دیگه، درسته؟ و زندگی ما یک حرکت است، هر حرکتی هم نیاز به چی داره؟ برنامه‌ریزی دیگه داره، نه؟ برای بهینه‌سازی حرکت نیاز به برنامه‌ریزی داریم یا نه؟ برنامه‌ریزی چی لازم داره؟ برای برنامه‌ریزی چی لازم داریم؟ مثلا میگن فلانی برای کنکور، برای یه کنکور اگه یه نفر با برنامه درس بخونه موفق‌تر از کسی که بی برنامه درس بخونه دیگه، نه؟ چه مثل برای کل زندگی؟ برای هر کاری میخوام برم تفریح یه روز چند ساعت، اگه برنامه داشته باشم، یه اردوی با برنامه یا بی برنامه. برای برنامه‌ریزی چی لازم داریم؟ مثلا کسی میخواد کنکور بده، میگن فلانی خیلی بهتر برنامه‌ریزی میکنه. یعنی چی داره که اون یکی دیگه نداره؟ علم. خب چی داره؟ اونم علم داره. یه چیزی گفتیم، اینه باید اینجوری بینید. اطلاعات از چی؟ اطلاعات جامع کامل، درسته؟ قبول دارین؟ تفاوت دو نفر که دوتا برنامه ریزی دارن در اینه، اون اطلاعات بیشتری رو اون کسی که برنامه ریزیش با مشکل مواجه میشه چیه؟ اطلاعاتی رو که باید در نظر بگیره در نظر نمیگیره. حالا زندگی یک حرکت، مبدعی داره، مقصدی داره، مراحلی داره، متحرکی داره، محرکهایی داره، خود همین متحرک نیازهایی داره، اقتضائاتی داره، استعدادهایی داره. این حرکت موانعی داره. درسته؟ ما باید اطلاعات جامعی از این داشته باشیم. همطور هست نه؟ باز خیالتون راحت که هیچ کس فقط همین یک موردش رو ادعا نکرده من میشناسم. خود انسان متحرک این حرکت، حتی به طور نسبی بشر نگفته که من میشناسم. موجود ناشناخته است. از طرفی زندگی ما چند بار مصرفه؟ چند بار مصرفیم ما؟ یک بار مصرفیم. اینطور نیست بگیم خب ما یه بار تجربه میکنیم، دفعه بعد میام از تجربه همون استفاده میکنیم. قبول دارین اینا؟ حالا با من همراه بشین در یک برهان، و اون این که این زندگی بعدش یه خبری هست، یعنی معاد رو بپذیریم. تا حالا اصلا هیچی رو قبول نداشتیم، حالا میپذیریم که این زندگی، این در جای خودش قابل اثبات شد، اثبات هم شده، خیلی روشن هم هست. تناسخه، اونم با 10 دلیل رد شده. تازه همونم این حرف ما رو نمیتونه بشکنه. حالا ما چی شدیم؟ بچه ها خوب شدیم، معتقد به معاد شدیم. قبول؟ این زندگی یک بار مصرف نتیجهش چیه؟ زندگی یک بار محدود، یک بار مصرف نتیجهش چیه؟ مثبت و منفی چی؟ بی نهایت. درسته؟ یا بی نهایت لذت، امنیت، خوشی، خوبی، عزت، همه خوبی ها این طرف، یا بی نهایت نکبت و ذلت و عذاب و رنج و مشقت و امثال اینها. درسته یا نه؟ حالا اینجا یک حرف اساسی داریم. فرمول توجه، فرمول توجه با هم مرور کردیم تا حالا، فرمول اهمیت دادن به یک موضوع، فرمولش چیه؟ یه فرمول داره. ببین مثلا میگن چای ضرر داره، ضررش هم کاملا اثبات شده است، 100%. شام میخورین یا نمیخورین؟ مثلا نوشابه میگن ضرر داره، میخوریم یا نمیخوریم؟ میخوریم. الان اگه بخواد نخوریم که باید در کارخونه نوشابه سازی تعطیل بشه که. چرا به این اهمیت ندیم با اینکه میگن 100% ثابت شده؟ از طرفی نه یقین هم داریم، یعنی یقین داریم، کسی که نمیگه من شک دارم چون شک دارم میخورم، میگه با این که میدانم ضرر داره میخورم، میدونم سیگار ضرر داره ولی ولش کن. اما همین فرد بهش میگن که این کمپوتی که داری میخوری سرش باد کرده، 1% احتمال داره که بوتولیسم داشته باشه، بوتولیسم باشه، بوتولینوم داشته باشه، چیکار میکنیم؟ میخوریم یا نمیخوریم؟ با وجود 1% نمیخوریم. چرا چه تفاوت کرد اینجا؟ بله؟ نه تو حالت عادی میگیم، کسی که در خودشو در مرگ میبینه میگه حالا یا با این بمیرم یا با گرسنگی بمیرم، اون نه، حالت عادی. فرمول اهمیت چیه؟ درصد، میزان، درصد احتمال ضرب در چی؟ میزان تأثیر. منظور از تأثیر چیه؟ نه میزان تأثیر. نه خب چون شدیده زمانش هم سریع میشه. میزان تأثیر چیه؟ منظورم از تأثیر چیه؟ آسیب یا سود. چه آسیب و تخریبش، زیانش، چه سود و منفعتش. درسته؟ اگر این میزان تأثیر حیاتی باشه، حیاتی باشه یعنی چی؟ یعنی اثر جدی داره، اثر فوق العاده داره، هرچند این درصد کم باشه، عقل تجویز این خطا رو نمی کنه. درسته؟ یک سر سوزن آلوده تو بیمارستان 0.2% احتمال هپاتیت داره و کمتر از باز 0.2% احتمال ایدز داره. آدم میگه که او از هر 1000 تا سر سوزن ممکنه یک، از هر 10000 تا ممکنه 2 تا سر سوزن آلوده باشه. ولش کن، اهمیت نده. بی تفاوت رد میشه. عقل 0.001% خطا رو هم تو این موارد تجویز نمی کنه. حالا تازه اگر من مثلا ایدز گرفتم مگه چی پیش میاد؟ خیلی چیز مهمیه. 2 ماه 6 ماه یک دردی دارم، یه آسیبی دارم، بعدش هم میمیرم تموم میشه. بی نهایت که نیستش، قبول دارین؟ حالا اگر بی نهایت باشه چی؟ 1,000,000,000% احتمال هم تجویز عقلانی نداره. درسته؟ یعنی عقل اینجا خودش چیکار میکنه؟ داد میزنه که من چی میخوام؟ قانون بدون خطا. حتی با 1 اپسیلون خطا رو من نمیپذیرم. درسته؟ این قانونی که احتمال خطا ندارد، بدون احتمال خطا. یعنی چی میگه؟ من چی میخوام؟ علم قطعی. نه، علم ما چیه؟ علم آزمون و خطایی قطعی. دیگه چی؟ جامع. جامعی که کل این مسیر حرکت رو بداند، یعنی علم قطعی چی؟ بی نهایت. نه آزمون خطایی که بعد 30 سال بگم آخ خراب شد. زمانم همه جا رو در بر بگیره، این داد میزنه. این علم قطعی بی نهایت اسمش چیه؟ کیه؟ خدا. خدا اصلا یعنی چی؟ خدا یعنی علم نامتناهی، درسته نه؟ علم نامتناهی بدون خطا. خب این علم خداوند که به ما عرضه بشه اسمش چیه؟ اسلام چیه؟ علم خداست، درسته نه؟ از اینجا ما باید اسلام رو اثبات کنیم، یعنی اثبات کنیم که خداوند دینی دارد که باید تو بحث نبوت عام اثبات کنیم. بعد تو این دینها اسلامی هست و این اسلام تفاوتش با ادیان دیگه اینه که مصون از خطا مونده، حفظ شده، یعنی پیام نهایی خدا این است. این دوتا رو باید اثبات کنیم که جای خودش باز اثبات شده. ولی ما اصلا از اثبات خود خدا اصلا شروع نکردیم که خدایی باید باشه، خدا باید اینجوری باشه. از کجا شروع کردیم؟ از وضعیت جهانی و وضعیت زندگی و تقاضای عقل که خودش میگه من همچی چیزی میخوام. از اینجا رسیدیم به این و از اینجا رسیدیم به این. یعنی عقل داد میزنه که من قانون زندگی میخوام. اسلام چیه؟ قانون زندگی تو دنیا بر اساس کی؟ علم خدا. یه چیزی همینجا بنویسم، تعبد یعنی چی؟ معادل چیه به نظر شما؟ خب یعنی چی بندگی؟ بندگی میکنیم یعنی چی کار میکنیم؟ یعنی زندگیمون داریم چی کار میکنیم؟ تنظیم میکنیم. معادل است با علم نامتناهی. از عاقلانه ترین کارها و مهارت‌های زندگی که یک عاقل میتونه بکنه این کاره. چرا؟ چون خود عقل حکم میکنه که اگر تو عقلت محدود است، خودت رو به چی گره بزن؟ به نامحدود. اونم زمانی که ضریب خطا فوق العاده است. حتی اگر ضریب خطا کم باشه، محدودی باشه و نامحدودی، یه چیزی باشه که آسیبش یک اپسیلونه و یک چیزی باشه که آسیبش هیچیه، عقل چه کدوم رو تجویز میکنه؟ حتی اگر آسیبش و تخریبش حیاتی نباشه. این عاقلانه ترین کاریه که یه فرد عاقل میتونه بکنه. خب بله،
اثبات کردیم که علم
این اثبات نکردیم، گفتیم اینو باید جای خودش، دو تا چیز رو باید جای خودش اثبات میکردیم توی این سلسله. یکی این که ما معادی داریم که براهین اثبات معاد برای این کاره. یکی این که علم نامتناهی خدا که تجلی کرده در دین اسلام است که اینم باید باید تو بحث نبوت اثبات بشه. اینا تو بحث کلام باید اثبات بشه، اینکه خدا علم نامتناهیه. اینی که حس میکنیم که علم نامتناهی وجود نداره، همه علم که وجود داره محدوده، اونو باید تو بحث خداشناسی، تو بحث صفات خدا روشن. اینا چون بحثش روشنه و غیر مرتبط بود در لایه اول به بحثمون، حواله دادیم به علم مربوط به خودش که اینا در جای خودش دو تا چهار تایی اثبات شد. مگر لازمه بحثش میکنیم، اشکال نداره. اما شما اینا باید تو کلام، یعنی تو علم عقاید اثباتشون اونجا پیگیری کنید. اینجا به عنوان اصل موضوعی، یعنی چیزی که علم مربوطش جای دیگه است، اصل موضوعی یعنی قواعدی که تو علم دیگه اثبات شده، ولی اگه لازمه اینجا میشه اثبات کرد، جلسه دیگه میشه هر سه تاشو در از یه رو اثبات کرد. بله بله اولین پاسخش آمار جرم و جنایت، آمار خودکشی، آمار بیماری های روانی، این اینقدر زیاده که فردی مثل نیچه، نیچه میگه امروز خدا مرده است، تئوری مرگ خدا داره. این فرد میگه دین و تجربه های دینی مفیده. میدونی چرا این حرفو میزنه؟ اون که میگه دین اصلا یه چیز بی خودیه که، اینا کسان که نگاه فایده محور دارن، میگه من کار ندارم، این خرافاته، اما همین خرافات تجربه نشون داده که چیه؟ اعتقاد بهش باعث کم شدن یک سری آلام روانی میشه، یه سری سودها و منافعی داره. و به خاطر تو کتاباش صحبت از تجربه های عرفانی و دینی داره، فردی که منکر کل معنویت خداست. خیلی صاف و روشن وضعیت جهانه، وضعیت جهان منقطع از خدا و جهان متصل به خدا، اونجایی که اتصال داره. آمارها خیلی روشن. ضمن این که بحث عقلانیش هم که عرض کردم، اینا همه بحث نیست ها، اینا فایلای پشتیبانش 20 برابر اون چیزی که اینجا عرضه شد. اگر میخواین مطالعه کنین بعد نیست این کتاب، کتاب اصول عقاید آیت الله مصباح، یک کتابی تو همین فضا متمرکز آیت الله جوادی دارن به نام شریعت در آینه معرفت، کتاب هایی هم به نام دینشناسی داریم تحت همین عنوان، یکی از فصولش همینه که آیا عقل جمعی برای مدیریت زندگی کفایت می کند یا نه. پاسخ به همین سوال هستن. اگر احیانا کسی معتقد به خدا باشه، یه وقتی هست بین این چون سوال مهمیه، یه چند لحظه اگر دوستان تعامل کنن، اگر یه نفر بگه نه من اصلا خدا رو هم قبول ندارم، یا خدا رو به عنوان یک پدیده‌ای که دخالت در زندگی میکنه، دین میفرستد، قبول ندارم، فقط خلق کرده و رها کرده که بشر با عقل جمعیشون چیکار کنن؟ مدیریت کنن. با این فرد بحثمون چیز دیگه است. اما اگر قبول کنیم خدایی که دین میفرسته تو تمام ادیان آموزه هایی برای زندگی دنیایی دارن، بارستایلش فقه دیگه، و تو همه شرایع آسمانی فقه داره، اگر اینو بپذیریم باید بگیم خدا فضولی موقوف کرده. یعنی آن تناقض پیدا میشه تو دین. یعنی آقای زیبا کلام اگر معتقد باشد به خدایی که اسلام رو فرستاده، مرتکب با این حرفش این میشه که خدا یه فرد، یه موجود به اصطلاح معاذالله بدون قدرت تشخیصه، کسی که جاهلانه کاری انجام میده. شما میتونین این کار رو انجام بدین، من فضولی میکنم. بنابراین اگر عقل رو داده باید قواعد زندگی رو بذاره به عهده خودش. چرا داده؟ حتی در حد عقل ها دیگه، درسته؟ البته اینا جوابای نقضیش ها، جوابای حلی فراوانی داره، خیلی روشنه که عقل برای مدیریت زندگی کفایت نمی کند. اگر باز با این حاصل نشد وقتمون گذشته، اول جلسه بعد گفتگو میکنیم راجع به همین، باز دوباره سوال مطرح کنیم که جواب حلیشو عرض کنم. اینو فقط تموم کنیم به اندازه یک دقیقه. این قانون اسلام دو شق داره، فردی و چی؟ اجتماعی. چرا فردی به تنهایی کفایت نمیکنه؟ چون اجتماع فشار داره، به اصطلاح میگن دورکما. دورکما یعنی فشار اجتماعی. من هر چی زحمت بکشم، مثل قطاری که داره اون طرفی میره، من فردی این طرفی بدوم، خونسا میکنه. بنابراین حتما باید تنظیم اجتماع بشه، وگرنه جامعه ای که خلاف جهت فردی حرکت میکنه، تلاش های فردی رو خونسا میکنه. اینو ملاحظه کردین در روایاتی که مثلا میفهمن کسی اگر شبها عمل تا صبح عبادت کنه، روزها روزه بگیره، خودش تیکه پاره کنه، کنار نمیدونم خانه خدا عشق بریزه که نمیدونم هر عبادتی شما و ولایت امیرالمومنین نداشته باشه، اهل نجات نیست. چرا؟ چون تو قطاری نشسته که مسیر قطار داره به یک سمت دیگه میره، این هر چه تلاش کنه نمیتونه برسه. این قانون اجتماعی اسمش چی بود؟ این بود یا نه؟ سیاست چی بود؟ قواعد و قوانین اداره اجتماع دیگه. عقل به این رسید که همچی چیزی هست. این بسته ما امروز تمام. از اینجا به بعد تو مصادیق وارد میشه، یعنی حالا کی باید این قانون رو پیاده کنه که بسته ولایت به صلاح از اینجا به بعده. تا اینجا مشکل نداشتیم؟ اعتراضی نبود؟ پس رسیدیم به سیاست اسلام، قواعد و قوانین اداره اجتماع.
اللهم صل على محمد و آل محمد.